ساعت 13 ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر اوکراین از سمت خود استعفا داد. نرخ تورم در ایران اندکی کاهش یافت. ابتلای 256 تن در ایران به وبا تایید شد. درود شنوندگان گرامی. میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای کمک به بازگشت آرامش به کشورش از سمت خود استعفا می‌دهد. هنوز معلوم نیست که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین استعفای او را خواهد پذیرفت یا خیر. از سوی دیگر در پی مذاکرات رهبران مخالفان با ویکتور یانوکوویچ، دولت آن کشور موافقت کرد که قانون جدید ضد تجمعات را لغو کند. این موضوع در نشست فوق‌العاده امروز پارلمان اوکراین رسیدگی می شود. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر در حال تظاهراتند. طی روزهای گذشته درگیری‌های شدیدی بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داده و 5 تن کشته شدند. مرکز آمار ایران روز دوشنبه نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 35% اعلام کرد. این گزارش می‌افزاید نرخ تورم در دی ماه نسبت به آذر ماه حدود 0.5% کاهش یافته است. این سومین ماه متوالی است که نرخ تورم در ایران به طور جزئی کاهش می‌یابد. دولت حسن روحانی قول داده است که نرخ تورم را در سال آینده به 25% برساند. در واشنگتن، تهران و بسیاری دیگر از پایتخت‌ها به ویژه در منطقه خاورمیانه بحث و تحلیل در مورد توافق موقت هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 همچنان ادامه دارد. همکارمان در واشنگتن میگوید که در پایتخت ایالات متحده نیز این روزها دست کم یکی دو نشست از سوی اندیشکده ها و یا اتاق های فکری برپا می شود که در آنها مقامات پیشین دولتی، کارشناسان، پژوهشگران و تحلیلگران دیدگاه های متنوع و گوناگونی را ارائه می دهند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن برای بررسی ماهیت موافقتنامه 6 ماهه دولت‌های ایران و 5+1 در یکی از این اندیشکده‌ها در نشست آن شرکت کرده که گزارشی از آن را با هم می‌شنویم.
در واشنگتن مانند دیگر پایتخت‌های غربی، مخالفان و موافقان توافقنامه یا تفاهمنامه اتمی بین دولت‌های قدرتمند جهان و ایران در برابر هم سفارایی کردند. هر یک از این مخالفان و موافقان دلیلی و برهانی در رد یا پذیرش این موافقتنامه که کمتر از 180 روز دیگر پایان خواهد گرفت و افکار عمومی ارائه می‌دهند. با این حال، برخی از این تبادل دیدگاه‌ها صرفاً به بررسی جنبه‌های گوناگون و پیامدهای احتمالی این توافقنامه اختصاص دارند. در نیمروز دوشنبه، یکی از چنین نشست‌هایی در انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی در مقر این اندیشکده واقع در خیابان نیویورک پایتخت آمریکا برگزار شد که در آن دنیس راس، دستیار ویژه پیشین باراک اوباما، ری تکیه از پژوهشگران ارشد ایرانی تبار در بخش مطالعات شرق میانه در شورای روابط خارجی و استیفن ریدمیکر و مایکل مکوفسکی از اعضای ارشد انستیتو شرکت داشتند و درباره اصول دیپلماسی به کار گرفته در توافقنامه موقت، مخاطرات و آسیب‌های احتمالی آن و نیز مدیریت کاستی‌ها و خطرهای ناشی از این موافقتنامه به بحث و گفتگو پرداختند. دنیس راس، مشاور و دستیار پیشین رئیس جمهوری آمریکا، در بررسی سود و زیان توافق آذر ماه گذشته گفت: منصفانه خواهد بود بگوییم که برای هر دو طرف این توافق منافعی داشته است. آمریکا این سود را به دست آورد که برنامه اتمی حکومت ایران را محدود کرد. همچنین به بازرسی‌ها افسوده شد که بهتر و بیشتر از گذشته هستند. فکر می‌کنم اینها مزایایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. آقای راست در پاسخ به کسانی که خواهان تشدید تحریم ها و یا حتی استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند گفت که بدون ارائه یک پیشنهاد عملی نمیتوان افکار عمومی جهانیان را به اعمال سیاست‌های سخت‌تر راضی ساخت. مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ما خواهان تشدید تحریم‌هایی هستیم که از اعتبار بین‌المللی برخوردار باشند و اگر ما در پی شرایطی هستیم که در صورت لزوم بتوانیم از گزینه نظامی هم استفاده کنیم، باید که نخست یک پیشنهاد جامع در روی میز مذاکرات قرار دهیم که از دیدگاه جامعه بین‌المللی نیز بسیار معتبر باشد. اگر صرفاً طرحی را پیشنهاد کنیم که در آن حق غنی‌سازی نباشد، من تردید دارم که بتوانیم کشورهای زیادی از جمله در گروه 5 به علاوه 1 را در کنار خود داشته باشیم. در نشست نیمروز دوشنبه بر این نکته هم تاکید شد که به دلیل انحصاری بودن تصمیم‌ها در حکومت ایران و اینکه سخن آخر با آیت الله خامنه‌ای خواهد بود، دیدگاه‌هایی ارائه شد. ری تکیه عضو شورای روابط خارجی در این زمینه چنین گفت: فکر می کنم که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 3 شرط را برای یک توافق اتمی قابل پذیرش دست کم در سطح توافق مقدماتی تعیین کرده که به طور عمده عبارتند از اینکه هیچ گونه تعلیق و توقفی در میان نخواهد بود، هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل و برچیده نخواهد شد و هیچ موادی که همانا منظور اورانیوم مقنی شده است از کشور خارج نخواهد شد. این موافقت نامه ویژه چون این پارامترهایی را در نظر گرفته و فکر می‌کنم که نهادهای اساسی و اصلی حکومت هم به نوعی با دفتر ریاست جمهوری و بیت رهبری و وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت اطلاعات هماهنگ شدند و در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز بر سر آن به بحث پرداختند. آقای تکیه با اشاره به اهمیت و حساسیت مسئله اتمی تأکید کرد که طرفهای درگیر در آن خواه نخواه به مسیر گفتگو ادامه خواهند داد. در نشست روز دوشنبه انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی، بازگشت به وضع گذشته در عمل غیر ممکن توصیف شد، به این دلیل که اشتیاقی در هیچ یک از طرفهای درگیر برای چنان بازگشتی وجود ندارد.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نظرهای خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
مردم ایران احتیاج به دموکراسی دارن، نه تسلیحات هسته‌ای. تسلیحات هسته‌ای که دموکراسی توش موجود نباشه فاقد هر گونه تاییدیه بین‌المللیه. از نظر مردم ایران که قابل تایید نیست. مردم اروپا و آمریکا رو نمیدونم.
میخوام در جواب تلفنی که گفت سوریه تو جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد بگم، اولا جمهوری اسلامی قبل از جنگ برای صدور انقلاب کمک به سوریه رو شروع کرد. دوما صدام قصد غصب و اشغال ایرانو داشت، همون کاری که جمهوری اسلامی کرده و اسد با سوریه کرده. جمهوری اسلامی به کشوری کمک نمیکنه که هدف غصب و اشغال قرار گرفته، به رژیم دیکتاتور و تروریستی کمک میکنه که مردمشو سرکوب و ترور میکنه و گروهایی مثل داعش و القاعده خادم رژیم اسدن که باعث شدن خوشکوتر رو با هم بسوزونه و به مردم سوریه انگ تروریست بزنه.
آیا اون هوای سالم حق مردم ایرانه؟ حتی هوای سالم براشون تهیه کنیم. به ازین صحبدار که در 8 سال غنی‌سازی اورانیوم رفت کردیم و بردیم خود مردم داریم میگیم در این بنزین درست کنیم، مردم هم نفس بکشن، مردم مردن.
دولت سیاست خودش رو در مورد عید نوروز امسال و بسته‌ای که قرار به خانواده‌های ایرانی بدن اعلام بکنه. متاسفانه با وضعیت اقتصادی فعلی برنامه‌ای برای شب عید نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک مقام روسی روز دوشنبه نسبت به احتمال بروز تنش در روابط تهران و مسکو هشدار داد. مدیر عامل شرکت انحصاری دولتی صادرات تسلیحات روسیه میگوید شکایتی که ایران در خصوص مسئله تحویل پدافند موشکی S-300 به دادگاه بین المللی برده است. به گفته او در روابط دو طرف تنش ایجاد می کند. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آناتولی ایسایکین، مدیر عامل شرکت روسوبورن اکسپورت، درباره موضوع تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران گفت: از آنجا که قرارداد انجام نشده است، طرف ایرانی حق دارد به دادگاه داوری بین المللی شکایت کند. وی اما افزود: مناقشه های دادگاهی اموری ناخوشایند هستند و همیشه باعث هدر رفتن منابع و ابزارها می شوند و به گفته وی این کار طبیعتاً به بهبود روابط کمکی نمی کند، بلکه همیشه عنصری از تنش را به روابط می افزاید و تبدیل به یک عامل ناراحت کننده می شود. آناتولی سایکین در همین حال گفت: با این حال مطمئنم قادریم به تفاهمی برسیم که در وهله اول رضایت طرف ایرانی را جلب کند. مدیر عامل نهاد انحصاری صادرات و واردات جنگ‌افزار روسیه در ادامه افزود: اگر قرار شود سامانه‌های S-300 با پرتاب کننده‌های پدافند هوایی که همان پارامترها را دارند جایگزین شود، این پرتاب کننده‌ها نباید مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شوند. وی همچنین گفت: ممکن است انواع گزینه‌ها مطرح شود، اما این گزینه‌ها باید الزامات یاد شده را دارا باشند. این اظهارات در حالی بیان می شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز 26 دی ماه به خبرگزاری اینترفاکس گفت: گزینه جایگزین سامانه ضد هوایی آنتی 2500 مورد نیاز ایران نیست و ما با روسیه بر سر دریافت سامانه دفاع موشکی S-300 توافق کرده بودیم که به گفته وی به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اجرایی نشد. سامانه ضد هوایی آنتی 2500 نوع تغییر یافته‌ای از سامانه S-300 است. قرارداد تحویل سیستم‌های موشکی پدافند هوایی S-300 روسیه به ایران اواخر سال 2007 میلادی، تقریباً 7 سال پیش، امضا شد و قرار بود روسیه 5 سامانه را به ارزش حدود 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما دولت روسیه 7 اکتبر 2010 بیش از 3 سال پیش، بعد از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، اعلام کرد که این قرارداد را یک طرفه لغو کرده است. ایران در واکنش به لغو این قرارداد علیه شرکت روس بورون اکسپورت به دادگاه بین‌المللی داوری ژنو در سوئیس شکایت کرد و خواستار دریافت غرامت 4 میلیارد دلاری شد. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در ارتفاع 30 کیلومتری و از فاصله 150 کیلومتر هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد.
همکارمان حسین قویمی گزارش می‌داد. دولت باراک اوباما روز دوشنبه به کنگره ایالات متحده اطلاع داد که قصد فروش و تحویل 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی به ارتش عراق را دارد. به گزارش رویترز، ارزش این هلیکوپترها که ساخت شرکت بوئینگ هستند، همراه با قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش آنها حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. آمریکا تا زمان تحویل این هلیکوپترها قرار است 6 فروند آپاچی را به ارتش عراق که در غرب آن کشور در حال نبرد با ستیزجویان مرتبط با القاعده است، اجاره دهد. ارتش عراق همچنین قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار برای خرید 40 فروند هلیکوپتر رزمی MI-28 و MI-35 از روسیه امضا کرده که تاکنون 28 فروند آن را دریافت کرده است. و دکتر محمد نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، می‌گوید امسال 256 مورد ابتلا به وبا در کشور تایید شده است. به گزارش ایرنا، این مقام وزارت بهداشت روز گذشته در کنگره بیماری‌های عفونی و گرمسیری ایران گفت 83% مبتلایان به وبا اتباع خارجی بوده و بیش از 2/3 مبتلایان در روستاها هستند. عدم دسترسی به آب بهداشتی و فقدان سیستم دفع فاضلاب در برخی مناطق کشور و نیز انتقال بیماری از برخی کشورهای همسایه از دلایل ابتلا به وبا گزارش شده است. بخش بعدی خبرها، چکیده خبرها، 13:30 ایران.